نخستین لحظات بامدادی شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد یک شنبه 22 خرداد ماه سال 1390 خورشیدی است که برابر است با 12 ماه ژوئن سال 2011 میلادی. در این حد فاصله شب و روز عزیزان، هم شب و هم روزتان بخیر. الهه روانشاد هستم و در طول 60 دقیقه پیش رو در کنارتان خواهم بود در مجله سراسر خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل، در روزی که مصادف است با دومین سالگرد انتخاباتی جنجالی در ایران، انتخابات ریاست جمهوری سال 88. همکارم علیرضا کرمانی نیز با مهمترین خبرها اینجاست و نخست بشنویم مهمترین خبرها را.
محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران خواستار پایان حصر خانگی میر حسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران معترضان و همسرانشان زهرا رهنورد و فاطمه کروبی همچنین آزادی همه زندانیان سیاسی شد. به گزارش وبسایت باران، آقای خاتمی این اقدام را موجب لطافت فضا و گامی بلند برای گذر از وضعیت امنیتی به فضای سالم سیاسی دانست که به گفته او هم نظام، هم حکومت و هم مردم از آن بهره خواهند برد. رئیس جمهوری پیشین ایران با تأکید بر لزوم پدید آمدن فضای آزاد سیاسی در پناه قانون گفت دعوت به صلح و آشتی به معنای دست برداشتن از خواست ملت و آرمانهایی که به سعادت مردم در گرو آن است نیست. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران روز شنبه ویدیوی سخنان یک زن جوان را منتشر کرد که در آن وی جزئیات شکنجه شدید و تجاوز جنسی در زندان توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران را شرح داده است. این فیلم در شرایطی انتشار یافته که جمهوری اسلامی ایران همیشه وجود شکنجه و تجاوز به زندانیان را تکذیب کرده است. هادی قائمی سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با اشاره به شکنجه در زندانهای جمهوری اسلامی ایران و حمایت قوه قضاییه از عاملان چنین اقداماتی از گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد که برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران به زودی منتصب خواهد شد خواست تا به ادعای شکنجه و تجاوز رسیدگی کند. در سوریه، حکومت سوریه میگوید نیروهای نظامی آن کشور موفق شدند در شهر جسر شغور اعضای گروهی مسلح را دستگیر کنند. عملیات ارتش سوریه در این شهر که در شمال غربی این کشور و در نزدیکی مرز ترکیه واقع شده است از دیروز آغاز شد و نیروهای نظامی برای نخستین بار برای شلیک به معترضان از هلیکوپتر استفاده کردند. و خبر آخر این که بر پایه گزارش ها نیروهای وفادار به معمر قذافی در حال محاصره شهر زلیتن و درگیری با شورشیان در این شهر هستند. مخالفان در زلیتن که در 160 کیلومتر ترابلس واقع شده قصد داشتند از نوار ساحلی به سوی ترابلس بروند. روز گذشته حملات توپخانه‌ای نظامیان لیبیایی به شهر محاصره شده مصراته واقع در غرب لیبی حدود 20 کشته بر جای گذاشته بود. خانم روانشاد،
سپاسگزارم. علیرضا کرمانی بود با تازه ترین خبرها و گزیده ای از آنچه که برایتان در این مجله گردآوری کرده ایم. امروز یک شنبه 22 خرداد ماه در دومین سال روز انتخابات پر مناقشه ریاست جمهوری، جنبش سبز و معترضان ایرانی کجا ایستادند؟ با یک جامعه شناس سیاسی گفتگو کرده ایم.
جنبش عظیم مردم مسلمان از شمال آفریقاست تا بیاد به خاورمیانه و این جنبش پیام‌های بسیار زیادی برای مردم ایران داره که جرأت به اینا می‌بخشه.
در این دومین 22 خرداد پس از انتخابات، در حالی که میر حسین موسوی و مهدی کروبی ماه‌هاست که در بازداشت خانگی هستند، با مشاور میر حسین موسوی گفتگو کرده ایم.
میباید با تحلیل درست از واقعیت‌های جامعه در هر مورد تاکتیک مناسب رو انتخاب بکنیم تا با کمترین میزان هزینه بیشترین استفاده رو ببریم و حضور خودمون رو ثابت بکنیم.
با سخنگو و مشاور مهدی کروبی نیز در مورد وضعیت جنبش سبز گفتگو کردیم.
یعنی که 23 خرداد یک لکه ننگ در تاریخ کشور، لکه ننگی که البته مردم قهرمانی به خرج دادن بعدش و حکومت رسوایی از تاریخشون داره.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران روز شنبه ویدیویی از یک زن جوان منتشر کرد که در آن وی جزئیات شکنجه شدید و تجاوز جنسی به خود را در زندان توسط ماموران جمهوری اسلامی ایران شرح می‌دهد. برنامه هفتگی دیدگاه ها، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. دو سال پیش و از فردای انتخابات ریاست جمهوری سال 88، جنبش اعتراضی علیه حکومت ایران شکل گرفت و نام جنبش سبز بر آن نهاده شد. حالا دو سال پس از نارامی ها و اعتراضات خیابانی متوالی در ایران، این جنبش و همچنین حکومت ایران هر کدام در چه وضعیتی قرار دارند؟ همکارم مراد ویسی در همین ارتباط با رسول نفیسی، استاد دانشگاه و جامعه شناس در آمریکا گفتگویی داشته و از او سوال کرده که مردم معترض دو سال پس از اعتراضاتشان اکنون کجا ایستادند؟ رسول نفیسی:
دو موضوع در این زمان یا در این مدت اتفاق افتاده، اتفاق اول داخلیش، اتفاق دوم بین المللی. اتفاق داخلی این است که این سوبسیدها برداشته شده و یه مقدار کمک نقدی به مردم داده میشه، فوق العاده گرون شده همه اشیاء و مستقلات و همه چیز و توجه مردم رو به موضوع اقتصاد بیشتر معطوف کرده تا به موضوع سیاست. و از اون طرف اقشار فرودست جامعه که اینها هر فردی از خانواده ممکنه 40,000 تومان بگیره، برای اینها یک مبلغی است و این جریان تازه تا شکل بگیره و آثار سیاسی خودش رو ایجاد بکنه طول میکشه. مرحله دوم مسئله بین المللی است که جنبش عظیم مردم مسلمان از شمال آفریقاست تا بیاد به خاورمیانه و این جنبش پیام‌های بسیار زیادی برای مردم ایران داره که جرأت به اینا میبخشه، این که نشون میده که راه چیست و چطور باید مبارزه کرد، ناامیدی ها رو تا حدی برطرف میکنه که میشه در واقع در مقابل حکومت‌های آنچنانی ایستادگی کرد.
آیه دکتر نفیسی، اپوزیسیون ایران دو سال بعد از اعتراضات بعد از انتخابات در کجا قرار داره؟ آیا اپوزیسیون با بازداشت رهبران اصلی داخل کشور سرکوب شده؟
من تصورم این است که اپوزیسیون ایران هیچ وقت رهبری به اون شکل نداشت و الان هم نداره. همون روزی که این جریانات اتفاق افتاد، من خاطرم است که به خبرگزار رویتر گفتم که اینها رهبران اتفاقی هستند، یعنی کسی اینها را انتخاب نکرده، اینها اتفاقا بر رأس جنبش قرار گرفتن و واقعا نشون دادن که کفایت رهبری هم ندارن. به خصوص اون سوابقی که آقای موسوی کروبی دارن و تأکید دوباره‌ای که آقای موسوی کرد بر محدودیت جنبش در حوزه قانون اساسی، تمام اینها نشون داد که این رهبریست که با بدنه جنبش ارتباط ارگانیک نداره. بعد از این دو سالی که گذشته، آیا رهبران دیگری بروز کردن؟ بنده دیروز در یک مجلس خصوصی بودم که آقای امیر ارجمند شرکت داشتند و ایشون تصورش بر این بود که یک شورای تشکیل شده و این شورا اعضایی داره و اینا هر کدوم نماینده یک نهله، یک نیروی هستند در درون شورا و تنها فرد شناخته شده اینم آقای امیر ارجمند. اگر که همچه داستانی باشه، این رو میتونیم بگیم که خب این یک جریان مبارکی است و یک رهبری ارگانیکی در واقع رشد کرده که این دفعه دیگه تحمیلی نیست و اتفاقی نیست و امیدوارم که در درون خودشون اینها بیشتر واقع‌بین باشن تا اون چیزی که در میان اون جمع کوچک در واشنگتن ایشون عرض کردن.
آیه نفیسی، حکومت 2 سال بعد از اعتراضات مردمی در کجا قرار داره؟ آیا حکومت میتونه بگه که جنبش اعتراضی مردم رو سرکوب کرده و ازش گذشته؟
اتفاقا این صحبت رو بنده اعتراضی در مقاله های امیرجمن کردم که ایشون فرمودن که دولت تضعیف شده و حتی به یک نحوی اختلاف بین جناح‌های مختلف درون رژیم رو ایشون میخواست منتسب کنه به آثار مثبت جنبش سبز، که بنده گفتم همچه چیزی نیست. و دولت اگر که به معنای حکومت آقای خامنه‌ای باشه که هست، نه تنها تضعیف نشده بلکه تقویت هم شده، چون ایشون در تمام مدت زمامداری خودش در صدد این بود که جمهوری اسلامی تبدیل به حکومت اسلامی و رقبا رو مثل آقای هاشمی رفسنجانی دیگرون کنار بزنه و سپاه رو بکنه قدرت مطلق العنان در کشور. به تمام اینا ایشون توفیق بده کرده، بنابراین چطور میشه گفت که دولت تضعیف شده؟ ایشون داغان من گفت که خب مشروعیتش از دست داده، همچه چیزی نبوده، نه مشروعیتی بوده قبلا نه مشروعیتی وجود داره در حال حاضر.
جنبش سبز و معترضان ایرانی کجا ایستادند؟ گفتگوی همکارم مراد ویسی رو میشنیدید با رسول نفیسی، استاد دانشگاه و جامعه شناس در آمریکا. و اما دومین سالگرد انتخابات جنجال برانگیز 22 خرداد ماه سال 88 در حالی فرا رسیده است که میرحسین موسوی و مهدی کروبی، نامزدهای معترض آن انتخابات و رهبران حرکت‌های اعتراضی پس از آن، چندین ماه است که در حبس خانگی به سر می‌برند. سال گذشته آنها در بیانیه مشترکی خطاب به مسئولان حکومتی اعلام کرده بودند که خود فریبی و ساده اندیشی است اگر تصور شود با تهدید و تحقیر و دروغ توانستید حرکت اعتراضی مردم را منکوب و سرکوب کنید. همکارم علیرضا کرمانی در گفتگو با اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی، نخست از او پرسیده است در دومین سالگرد انتخابات ریاست جمهوری ارزیابی شما از این جنبش اعتراضی چیست؟ اردشیر امیر ارجمند:
به نظر من میرسه که دولت سعی میکنه که ایجاد ترس کنه، ناامیدی بکنه و بیعملی رو حاکم بکنه. در مقابل آنچه برای ما مهم هست داشتن امید، استمرار، مقاومت و عمل مثبت هست.
آقای امیر ارجمند، خب برای خیلی‌ها ممکنه این پرسش وجود داشته باشه که چگونه، یعنی ادامه جنبش اعتراضی چگونه خواهد بود؟
شورای هماهنگ راه سبز و امید تاکتیک‌هایی که در چارچوب مبارزه مساومت‌آمیز قابل پیگیری هست رو برشمرده. ما باید که از تمام ظرفیت‌هایی رو که این گونه مبارزه برای ما ایجاد می‌کنه استفاده بکنیم، هم از تظاهرات، راهپیمایی تجمعات، اعتصاب، تحصن و مقاومت مدنی و هر تاکتیکی هم بنابر شرایط و ضعف‌حال باید انتخاب بکنیم. طرف مقابل این حجم وسیع درآمد نفتی رو که ما در این سال‌ها داشتیم و در اختیار دولت بوده صرف سرکوب مردم کرده، برای خوش تمام‌اندی‌های ایجاد کرده، اما در مقابل مردم هم از شو راسخ هست و باید که از فرصتی که پیش میاد استفاده بکنن. میباید که با تحلیل درست از واقعیت‌های موجود جامعه در هر مورد تاکتیک مناسب رو انتخاب بکنیم تا با کمترین میزان هزینه بیشتر استفاده رو ببریم و حضور خودمون رو ثابت بکنیم.
آقای امیر ارجمند، سال گذشته در اولین سالگرد انتخابات بحث برانگیز 22 خرداد آقایان مهدی کروبی و میرحسین موسوی بیانیه مشترکی صادر کردند. امسال هر دو در حبس خانگی به سر میبرند. فکر میکنیم که اگر این امکان رو داشتن که بیانیه بدن، دست روی چه نکاتی میذاشتن؟
به نظر من میرسه که دست بر اصولی میگذاشتن که از ابتدا اعلام کرده بودن. این چند ماه اخیر حوادثی که در کشور رخ داد نشون داد که تمام مطالبات ادعای اون آقایون صحیح و راست بوده. وقتی که ادعا میکردن منابع کشور دارد به صورت غیر معقول مصرف میشه، کشور وضعیت اقتصادی بسیار تاسف‌باری داره، گفته میشد که نه، اینها شایعه است و سیاه‌نماییه. الان ما با حجم عظیم بیکاران مواجه هستیم. شما نگاه بکنید، اگر قبلا در اصل 90 هزار نفر کار میکردن، امروز چند هزار نفر کار میکنن؟ حدود 15 هزار نفر. قدرت خرید مردم الان چقدر هست با این همه پولی که از نفت حاصل شد. به نظر من میرسه که آقایون بر این نکات تافشاری میکردن و یادآور میشدن که تنها راه کشور تن دادن به یک حکومت مردمی مستقل معقول با روش های علمی و صحیح هست.
خب آقای امیر ارجمند، در صحنه سیاست واقعی این بحث هست که چگونه آدم میخواد ایده‌هاشو پیش ببره. فکر میکنین که جنبش اعتراضی و در نبود رهبران جنبش سبز، شما که به عنوان نقش مشاوران و سخنگوشون رو دارین، چه فرصت‌هایی رو میبینین یا پیش‌بینی میکنین یا چه طرحی رو برای مراحل بعدی در نظر دارین؟
یکی از بحث‌های مهم این هستش که باید امید داشت، استقامت کرد و صبر داشت. همکنون بسیاری از توهمات فرو ریخته، واقعیت ها هویدا شده، مسئولیت ها معین شده، مشروعیت اونهایی که با استفاده از سرنیزه و زور سرکوب کردن به شدت تقلیل پیدا شده، ریزش نیروی قابل توجهی برایشون به وجود آمده و در ضعیف‌ترین وضعیت قرار دارن. به نظر من میرسه که این کارهایی که تا الان انجام شده کارهای کمی نبوده. البته ما باید که با تقویت روحیه، با شناختن واقعیت و حرکت معتدل و مناسب، بدون تندروی و بدون کندروی، بدون هول شدن و بدون بیتابی، ولی محکم و مقتدرانه حرکت کنیم. اون چیزی هستش که اقتدارگران ازش میترسن.
همکارم علیرضا کرمانی در گفتگو بود با اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی. اما یادآوری میکنم که او همچنین با مجتبی واحدی، مشاور و سخنگوی مهدی کروبی نیز گفتگوی داشته است در این دومین سالگرد انتخابات جنجال برانگیز 22 خرداد سال 88 و از او درباره جنبش اعتراضی مردم پرسیده است.
اون چیزی که به نظر من میرسه در هر دو جهت پیشرفت انجام شده، یعنی هم نظام بیشتر متزلزل شده از نوع برخوردهایی که داره میکنه، چه در عرصه بین‌المللی و چه در عرصه داخلی. همینقدر که هنوز جرأت نمیکنن به یک گروهی مجوز تجمع بدن، حتی جرأت نمیکنن اجازه برگزاری یک تشییع جنازه عادی بدن، یک کسی هم که میکشن شبانه میبرن دفن میکنن. این نشون دهنده تزلزله. از طرف دیگه به نظر من موفقیت جنبش در افشاگری مفاسد و کفایتی های دولت به جایی رسیده که خود حکومتی ها برای اینکه دامن خودشون رو به خیال خودشون مبرا کنن از فساد گسترده و بیکفایتی و رانتخوری و سایر مفاسدی که احمدی نژاد و حامیانش دارن، ناچار میشن همون افشاگری هایی که دو سال قبل توسط آقای کروبی و آقای موسوی انجام میشد و در این دو سال توسط دیگران گفته شده، خود حکومتی ها سردمدار افشاش شدن.
آقای واحدی، آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی که خب در حصر خانگی یا حبس خانگی هستن، اگر این امکان رو داشتن احتمالاً یک بیانیه مشترکی یا دیدگاه‌های مشترکشون رو در دومین سالگرد انتخابات سال 88 ابراز می‌کردن. فکر می‌کنین که اگر اونا میتونستن دست روی چه نکاتی می‌ذاشتن؟
ببینید، اون چه مسلمه مسائلی که در دوره تبلیغات انتخاباتی گفته شد نه تنها حل نشده بلکه اضافه هم شده.
مثلا آقای واحدی چه مسائلی؟
راندخوری گسترده سیاسی دولت، راندخوری گسترده اقتصادی دولت، اتکای دولت به مسائل غیر علمی و حتی به خرافات، سن به حق آزادی مردم، این که در کشور کسی حق نداره شیر حرف بزنه. آقای احمدی نژاد در مصاحبه اخیرش وقتی بهش میگن مثلا چرا آقای مشایی حرفا رو میزنه جلوشو بگیر، میگه این غیر انسانی که جلو حرف زدن کسی بگیره. اما در دولت خودشون، وزارت خود، ارشاد خودشون تمام روزنامه مخالف رو بسته. اگه دو سال اخیر نگاه کنید حتی یک روزنامه رو قوه قضاییه نبسته. این شرایط کماکان ادامه داره. اگه بدتر نشده باشه، بهتر نشده، هیچ کسی نمیتونه این کار کنه. نظر من بر اساس همین میشه با قطعیت گفت اگه آقای کروبی موسوی بودن، اگر درخواست راهپیمایی میخواستن بدن که حرف میدادن، اعتراض به روندی که اخیراً در کشور جریان پیدا کرده، روندی که مدعی طبق گفته رئیس قوه قضاییه اصلا ما چیزی به نام نظارت بر رهبری نداریم، یعنی در واقع یک شأنی در حد شأن خداوند متعال. حتما این مسائل به خواسته های مردم و آقای کروبی و آقای موسوی که خودشون رو به عنوان همراهان جنبش سبز میدونن و بعضی از مردم اونها رو به عنوان رهبران جنبش میشناسن، حتما در خواستهاشون متجلی میشد و به نظر من امروز انگیزه شون بیشتر بود. هم برای اینکه 22 خرداد یک لکه ننگ در تاریخ کشور، لکه ننگی که البته مردم قهرمانی به خرج دادن بعدش و حکومت رسوایی بسورش نشون داده.
آقای واحدی، آیا فکر میکنین که چیزی به نام جنبش سبز همچنان ادامه داره؟
اون کسایی که میگن ادامه نداره، باید دلیلشون رو بگم. همینقدر که حرفایی که جنبش سبز میزده امروز هنوز ناچارن در تریبون های حکومتی بزنن. شما این رو ازش چه برداشتی میکنید؟ و اینکه هنوز وقتی یک تشییع جنازه اعلام میشه، کسی که احتمال میره طرفداران جنبش طلب در شرکت کنن، جنازه رو میبرن بدون اجازه خانواده دفن میکنن، جنازه ناصر حجازی رو بدون حضور خانواده دفن میکنن، جنازه عزت الله صابری رو 8 صبح با زور دفن میکنن، جنازه حاله صابری رو 11 شب برخلاف عرف ایرانی و اسلامی دفن میکنن. این به نظر شما وحشت از مثلا آقای اوباما در کاخ سفید این کارو میکنن؟
خب آقای واحدی، شما به عنوان نماینده آقای مهدی کروبی و آقای امیر ارجمند به عنوان سخنگو و نماینده آقای میر حسین موسوی، برای آینده این جنبش چه برنامه‌ای رو ترسیم کردین یا در نظرتون هست یا می‌بینین و پیش‌بینی می‌کنین؟
همونطوری که آقای کروبی و موسوی ادعای رهبری ندارن، ما هم ادعا نداریم که قرار ما خط بدیم، اما ما شاید هماهنگ کننده آگاهی رسانی بیشتر هستیم. هم هشدار نسبت به آینده کشور، اقتصادی که فقط ما نیستیم میگیم در ایام انتخابات سال 84 آقای محسن رضایی به صراحت مصاحبه کرد و گفت ادامه روند کار احمدی نژاد بردن کشور به پرتگاهه. و امروز فریاد اصولگراها بلنده، به خصوص با نزدیک شدن انتخابات مجلس. من اصلا از کسانی هستم که اعتقادی به حضور در انتخابات با این وضعیت ندارم، اما هشدار رو موظف بدیم که کسانی که در دوره قبل به اعتراف اصولگران 720 میلیارد تومان پول غیرقانونی توزیع کردن برای رای جمع کردن، این بار حتما چون انتخابات در گوشه گوشه کشور هست، اون در انتخابات ریاست جمهوری بوده، الان برای انتخابات مجلس حتما بیشتر ناچار خرج کنن. باید مردم هشدار داده بشه، بایستی گفته بشه وضعیت ماجراجویی که اینها در عرصه بین‌المللی میکنن و در مقابلش باج‌هایی که میدن.
آقای واحدی، این اطلاع رسانی، آگاهی رسانی یا افشاگری با چه امیدی؟
ما معتقدیم که بخشی از پیشرفت این حاکمیت ناشی از شستشوی مغزی گروه‌های از مردم، یعنی هنوز بعضی از مردم یک پیوندی بین این حکومت و دین می‌بینن. ما باید به مردم ثابت کنیم ضد دین‌ترین حکومت حکومت جمهوری اسلامیه، برای اینکه اینها دین رو به ابزار بسیار مبتذلی تبدیل کردن برای اینکه فقط حاکمیت خودشون رو ادامه بدن. من با این شرایط معتقدم که اگر آگاهی رسانی بشه، خود مردم با سرعت بیشتر از اون که ما پیش‌بینی می‌کنیم تکلیف نظام مشخص خواهند کرد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان شب بیدارمون. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران روز شنبه ویدیوی سخنان یک زن جوان رو منتشر کرد که در آن وی جزئیات شکنجه شدید و تجاوز جنسی به او در زندان توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران را شرح میداد. این فیلم در شرایطی انتشار یافته است که جمهوری اسلامی ایران همیشه وجود شکنجه سیستماتیک و نیز تجاوز به زندانیان را تکذیب کرده است. هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در گفتگو با همکارم روزبه کارونی در مورد میزان اعتماد و اطمینانش به آنچه در این فیلم مطرح شده میگوید.
اول از همه بگم که از مرداد ماه 88 شواهد و اطلاعات بسیاری از این نوع رفتار با معترضان به دستگیر شده که معمولاً آدم‌های بسیار عادی بودند به ما می‌رسید و در طی این دو سال اسناد بسیار جمع کردیم که این ویدیو کاملاً با اونها تصدیق داره. در مورد این خود شخص هم اطمینان داریم، چرا که شخص مصاحبه کننده بیش از 12 ساعت در حقیقت مصاحبه رو انجام داده و ما فقط بخش بسیار کوتاهیش رو که روی ویدیو گذاشتیم اونجا گذاشتیم و تمامی جوانب رو چک کردیم و مطمئن هستیم که این خانم متاسفانه بازداشت بوده و مورد این گونه تعرضات قرار گرفته و در مورد جراحی هاش هم از جمله سوزاندن سیگار و جراحی رحمش تونسته ما رو متقاعد کنه.
در این فیلم به بحث شکنجه و تجاوز اشاره شده. به نظر شما پیام و نکته های این فیلم چه چیزایی هستند؟
مهمترین پیام این ویدیو از یه نجات یافته این شکنجه ها و اتفاقات ناگوار به ماموران حکومتی ایران از نیروهای انتظامی گرفته تا سپاه و بسیج و لباس شخصی ها و ماموران وزارت اطلاعات و ماموران قوه قضاییه هست که بدونند هر اندازه این جنایات رو انجام بدن نجات یافتگان سکوت نخواهند کرد و در مورد اون حرف خواهند زد و این افراد شناخته خواهند شد و به عدالت سپرده خواهند شد، روز اونها فرا خواهد رسید. نکته دوم این هست که نشون میده که بعد از 2 سال که همچنان این گونه گواهی ها و اسناد محکم به پیش کشیده میشه و همچنان زندانیان عقیدتی سیاستی از درون زندان نشان میدن که بر اونها چه گذشته و چه اتفاقاتی در حال اتفاق افتادن هست، این قوه قضاییه هیچ از ما اراده‌ای برای رسیدگی به اونها نداره داره و در نتیجه نشون میده که مشروعیتش در کل مردم ایران از بین رفته با سکوتش و عدم رسیدگی به این گونه جنایات.
با توجه به اینکه شکایت‌ها در مورد بحث شکنجه و تجاوز در سالهای اخیر تا کنون در دادگاهی ایران به نتیجه نرسیده، فکر میکنین از چه طریقی میشه این پرونده ها رو پیگیری کرد؟
شکی نیست که هر اندازه در داخل ایران عدالت اجرا نشه و این گونه پرونده ها برملا بشن، نیاز به رسیدگی در سطح بین المللی اون بیشتر خواهد بود و افرادی که در اون نقش دارن و نقش راهبردی به خصوص دارند در میدان اتهام در بلافاصله بعد از خروج کشور میتونن دستگیر بشن. نمونهش رو دیدیم وقتی که وزیر دفاع کشور به کشور بولیوی رفت به خاطر اتفاقات بمب‌گذاری که در آرژانتین شده بود، اون نتونست حتی چند ساعت از اونجا بمونه. هم اکنون سران حکومت ایران کلن همشون دارن خودشونو در این مرحله قرار میدن و پرونده های مختلف در جاهای مختلف از سوی خانواده ها، نجات یافتگان، قربانیان باز خواهد شد. و در مورد کشورهای دیگه مثل لیبی هم دیدیم که سازمان ملل میتونه کلن دادگاه بین المللی رو فعال بکنه و بالاترین سران حکومت رو مسئول بشه. این روندی هست که شروع شده و چنانچه که هیچ گونه تغییری درون ایران پیش نیاد، مخصوصا از منظر رفتار قوه قضاییه و نقض وثیقه حقوق بشر در زندان‌ها، این روند هر روز محکم‌تر خواهد شد و اینقدر درصد منجر به این خواهد بود که مقامات ایرانی به عنوان جنایتکاران علیه بشریت در پایان اون شناخته بشن.
هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، به پرسش های همکارم بهروز کارونی پاسخ می داد. و ما محمد حسین داد مدیر عامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران می گوید از آمریکا و کشورهای اروپایی به دلیل اعمال تحریم هایشان علیه کشتیرانی ایران به مجامع بین المللی شکایت می کند. او که روز شنبه در سمینار تحریم های بین المللی صحبت می کرد همچنین گفته است اتحادیه اروپا و آمریکا محدودیت هایی را علیه شرکت کشتیرانی ایران اعمال می کنند که در تحریم های بین المللی به آنها اشاره ای نشده است. بهمن آقای دیبا، استاد حقوق بین الملل در آمریکا، در گفتگو با مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا ابتدا به این پرسش پاسخ می دهد که از نظر حقوقی این اعتراض مدیر عامل کشتیرانی جمهوری اسلامی تا چه حد بجاست؟
ما فقط با مسئله قطعنامه 1929 در مورد ایران روبرو نیستیم، بلکه مسئله 4 قطعنامه قبل از اون هم که راجع به ایران در شورای امنیت تصویب شده وجود داره. در این حال همه این مسائلی که از کانال شورای امنیت سازمان ملل متحد اجرا میشه فقط یک بخش از تحریم ها هستن. در واقع 2 دیگه این تحریم ها، یکیش مربوط هست به اینکه گروه هایی از کشورها، چند تا از کشورها با هم توافق میکنند، و نوع سوم تحریم هایی است که مستقلن توسط خود این کشورها و حتی در بعضی از موارد توسط یک سازمان خاص و حتی یک شرکت به خصوص اجرا میشه و اینها هیچ دلیلی نداره که حتما تابع قطعنامه های سازمان ملل متحد باشن و بر حسب تشخیص اون کشورها و نوع روابطشون به نحوه عملکرد دولت ایران و نهادهای اون در سطح بین‌المللی اون تصمیمات رو میگیرن و در واقع برخلاف ادعای کشتیرانی هست در جمهوری اسلامی ایران، بسیاری از مشکلاتی که الان برای سیستم کشتیرانی ایران به وجود میاد و دولت ایران اعتراض میکنه به اینکه اینا جزء قطعنامه نیستند، در واقع حرف از نظر حقوقی نامربوطی است، برای اینکه اینها در واقع اصلا ناشی از قطعنامه نیستند.
آقای دیبا، آقای داجمر مدیر عامل کشتیرانی جمهوری اسلامی گفته که کشتیرانی در دادگاه‌های انگلیس، اروپا و آمریکا و همچنین محاکم دادگاهی بین‌المللی اقداماتی رو انجام داده و اینکه گفته که از این کشورها شکایت می‌کنه به خاطر این تحریم‌هایی که دارن علیه کشتیرانی اعمال می‌کنن. آیا اصولاً جمهوری اسلامی چنین حقی رو داره که این شکایت رو بکنه و این شکایت به کجا خواهد رسید؟
2 هستش این صحبت شکایت‌هایی که مطرح شده. یه بخشش مربوط به سازمان‌های بین‌المللی میشه. در سطح سازمان‌های بین‌المللی، فرض کنید در سطح دیوان دادگستری بین‌المللی که مهمترین مرجع بین‌المللی هست برای رسیدگی شکایت به کشورها، برای اینکه دعوایی به اونجا ارجاع بشه بایستی هر دو طرف دعوا با هم توافق بکنن قبل یا بعد از دعوا برای اینکه این موضوع انجام بگیره و در مورد این مسائل چنین توافقی وجود نداره، بنابراین اکثر مجامع بین‌المللی خارج از محدوده دسترسی ایران قرار میگیرند. از طرف دیگه بسیاری از این نهادهای بین‌المللی از جمله خود سازمان ملل متحد و نهادهای مرتبط با اون مرتباً توسط جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهادهایی که معتبر نیستن تصمیمات اونها رو به تمسخر میگیرن، خطنامه‌های سازمان ملل کاغذپاره میخونن و حالا میخوان دعوای خودشون رو به همین مراجع ارجاع بکنن. به نظر من بازم این مورد بی‌معنی هست. میمونه ارجای اختلاف به دادگاه‌ها و محاکم داخلی خود این کشورها، که من فکر کنم خب با توجه به اینکه به هر حال این محاکم داخلی مربوط خود این کشورها هستن، خیلی بعید باید به نظر برسه که این محاکم بیان و در یک دعوایی به نفع کشور خارجی که روابط مناسبی هم با اون ندارن در مورد همچین مسائلی بدن. به نظر من هر دو بخشش، چه ارجای دعوا به محاکم داخلی کشورهای زیرت و چه ارجای دعوا به مراجع بین‌المللی حل اختلافات بین‌المللی، در این زمینه به جایی نخواهد.
به رادیو فردا گوش میکنید
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده شب بیدار که به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. عزیزان اگر تازه به ما پیوستید به شما سلام میکنیم. اگر از آغاز مجله با ما همراه بودید سپاسگزاریم از همراهیتون. گزارش هایی رو که احتمالاً از دست دادید اگر تازه به ما پیوستید میتونید در سایت رادیو فردا بشنوید. همچنین گزارش ها و مقالات ارزشمند همکاران ما رو نیز اونجا میتونید ببینید و بخونید. و همکنون این بخش اختصاص داره به برنامه دیدگاه ها، قسمت اعظمش به برنامه دیدگاه ها اختصاص داره، اما به رسم معمول و مانند همیشه این بخش رو نیز با تازه ترین خبرها آغاز میکنیم از بهروز کارونی.
سلام شنوندگان گرامی، شبتون خوش. وزیر دفاع اسرائیل قرار است که برای نخستین بار در یک دهه گذشته به چین سفر کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد که ایهود باراک در این سفر با وزیر دفاع و سایر مقام‌های عالی رتبه چین درباره مسائل منطقه، مذاکرات اسرائیل و فلسطینیان، تروریسم و آنچه که تهدید ایران نامیده شد مذاکره خواهد کرد. هزاران تن از شیعیان بحرین روز شنبه در تظاهراتی در شهر منامع خواستار انجام اصلاحات سیاسی در این کشور شدند. و خبرگزاری رویترز گزارش داد که 21 عضو گروه تروریستی القاعده و 9 سرباز یمنی روز شنبه در درگیری در استان آبیان در جنوب این کشور کشته شدند. بر اساس این گزارش درگیری ها موجب فرار هزاران تن از غیر نظامیان این منطقه شده است. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران خواستار پایان حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران معترضان و همسرانشان زهرا رهنورد و فاطمه کروبی و همچنین آزادی تمام زندانیان سیاسی شد. به گزارش وبسایت باران، آقای خاتمی این اقدام را موجب لطافت فضا و گامی بلند برای گذر از وضعیت امنیتی به فضای سالم سیاسی دانست که به گفته او هم نظام و هم حکومت و هم مردم از آن بهره خواهند برد.
با سپاس از بهروز کارونی. عزیزان نکته‌ای هست بسیار مهم که حتما باید به اطلاعتون برسونم. اگر برای شنیدن رادیو فردا از ماهواره هاتبرد استفاده می‌کنید، باید تغییر کوچکی در گیرنده خود بدید تا بتونید همچنان برنامه‌های ما رو دنبال کنید. لطفاً در گیرنده ماهواره خودتون آودیو پید یا شناسایی برنامه رادیویی رو از 4632 به 1532 تغییر بدید. تکرار می‌کنم، از 4632 به 1532 تغییر بدید. همین که این کار را انجام بدید، یعنی به محض این که این کار را انجام بدید، نام رادیو فردا در صفحه گیرنده شما ظاهر خواهد شد. همچنین میتونید با گیرندتون فرکانس ما را جستجو کنید و ما را تحت عنوان رادیو فردا از نو پیدا کنید. تکرار میکنیم که آودیو پید باید هر چه زودتر از 4632 به 1532 تغییر کنه، وگرنه سیگنال ما را از دست خواهید داد و قادر به شنیدن صدای رادیو فردا از ماهواره نخواهید بود. یادتون باشه تنها کاری که باید انجام بدید اینه که آودیو پید رو عوض کنید و فرکانس و داده های دیگه تغییری نخواهند کرد. اگر مطمئن نیستید چگونه این کارو بکنید، لطفاً به دفترچه راهنمای دستگاه گیرنده مراجعه کنید و یا با یک فرد مطلع از کار ماهواره تماس بگیرید. خب یادآوری میکنم که الان نوبت برنامه دیدگاه هاست، کاری از امیر مصدق کاتوزیان. پیش از اینکه میکروفون رو به به همکارم بسپارم، اجازه بدید که شبی خوش و خوابی خوشتر براتون آرزو کنم. خدا نگهدار یکایک شما عزیزان باد.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. روز یک شنبه 22 خرداد در راه است. دومین سال روز انتخابات مناقشه برانگیز دهمین دوره ریاست جمهوری ایران که به گفته برخی از آگاهان سیاسی با سرکوبی های پس از آن سرنوشت دیگری را برای حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و مخالفانش، محافظه‌کاران و تحول طلبان و اصولگرایان و اصلاح گرایان رقم زده است. حسر میر حسین موسوی و مهدی کروبی، چهره‌های شاخص جنبش سبز، اجازه نداده این دو نظر خود را درباره چالش‌های پیش رو اعلام کنند. از جمله درباره برگزاری یا عدم برگزاری تظاهرات خیابانی در روز یکشنبه. هیچ یک از چهره‌ها و تشکل‌های حامی جنبش سبز در ایران هم فراخوانی برای این تظاهرات نداده، اما هم در فضای مجازی و شبکه‌های اینترنتی چون این فراخوانی داده شده، هم در خارج از ایران فراخوان آنچه شورای هماهنگی راه سبز امید خوانده می‌شود منتشر شده برای شرکت در یک راهپیمایی گسترده مسالمت‌آمیز آمیخته با سکوت، یادآور راهپیمایی‌های میلیونی روزهای بلافاصله بعد از انتخابات 22 خرداد 1380 با خواست بازشماری آرا. از سوی دیگر در همین خارج از کشور برخی از فعالان سیاسی میگویند تا زمانی که هویت اعضای شورای هماهنگی آشکار نشود، سخت بتوان بیشترین شمار معترضان را راضی کرد تا در تظاهرات 22 خرداد شرکت کنند. بارزترین بازتاب این نظر در نوشته مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال دگراندیش مقیم بوستون در آمریکا جلوه‌گر شده است، تحت عنوان شما کیستید، با این انتقاد صریح که اهمیت جان و سلامت جوانانی که به حضور خیابانی در روز یکشنبه فراخوانده می‌شوند کمتر از اهمیت امنیت اعضای شورای هماهنگی نیست که هویتشان را برای حفظ امنیت پنهان نگاه داشتند. پیشاپیش روز یکشنبه 22 خرداد فعالان سیاسی در داخل و خارج درباره این مسائل و مباحث چه می‌گویند؟ این پرسش کلیدی برنامه این هفته دیدگاه هاست. از دو مشاور مهدی کروبی با دو دیدگاه مختلف در ایران، محمد صادق جوادی حصار و در واشنگتن مجتبی واحدی و در لندن فرخ نگهدار از حامیان طیف سکولار جنبش سبز و میر حسین موسوی. آقای جوادی حصار، پیشاپیش این فراخوان تظاهرات 22 خرداد چه تدابیری اندیشیده شده در غیاب میرحسین موسوی و مهدی کروبی؟ آیا وضعیت بیشتر شبیه اون چیزیه که پیشاپیش عاشورای خونین 1388 بود یا 22 بهمن همون سال که اتفاقی نشد بیفته با اینکه یه عده‌ای آمدن، یا 25 بهمن 1389 که عده‌ای آمدن؟ کدوم یکی از این سناریوها بیشتر به واقعیت نزدیکه؟
به گمان من توی شخصیت‌هایی که الان در عرصه سیاسی ایران فعالیتی دارن و علی ظاهر در حبس نیستن، تنها آقای خاتمی میتوانن مثلا این فراخوان رو بدن که از مردم دعوت کنن به خیابون‌ها بیان برای سالگرد 22 خرداد، که چیزی از جانب ایشان ندیدیم. یا احزاب و گروه‌های سیاسی منتسب به جنبش سبز که اونها هم دعوتنامه‌ای برای حضور در این تاریخ من ندیدم، اگر دادن ممکنه خارج کشور داده باشن یا این شورایی که صحبتش هست اینا دعوتی کرده باشن، ولی چیز مشخصی تا کنون ندیدیم، جز همین چیزایی که توی وب و این صفحات اجتماعی مثل فیسبوک و جای دیگه هست که روز 22 خرداد رو روز یادآوری و حضور مردم تعیین کردن و مکانهایی را مشخص کردن که مثلا در تهران از کجا تا کجا یا در شهرستانهای دیگه، ولی دعوتی که از جانب جنبش سبز و شخصیت‌های منتسب به جنبش سبز صورت گرفته بشه صورت رسمی ما ندیدیم. اما اینکه این اتفاق خواهد افتاد، بدون شک این اتفاق میفته، چون در هر مقطع تاریخی روزهایی مثل 22 خرداد که حافظه تاریخی ایران روزهای تعیین کننده ای هستند، حرکت‌هایی چه در جهت اثبات ماجرا چه در جهت نفی ماجرا صورت خواهد گرفت. یه عده‌ای که اون روزها رو روزهای ناخوشایندی میدونن در جهت محو اون تلاش میکنن و هر حرکت اثباتی در اون موضوع رو سعی میکنن که مانع بشن. عده‌ای هم که اعتقاد دارن اون روزها روزهای منشأ اثری بوده و تلاش میکنن این روزها رو زنده نگه دارن. 22 خرداد هم از این قاعده مستثنا نیست. طرفداران جنبش سبز این روز رو قطعاً بهش میپردازن و عده‌ای هم قطعاً به خیابون‌ها خواهند اومد همونطور که دعوت کردن. و به گمان من تنها مسئله‌ای که اینجا وجود دارد این است که مجموعه‌ای که سازمان دهنده و قابل شناسایی و پیشگامی حرکت باشه در داخل کشور به رؤیت نرسیده و ما نمی‌بینیم.
آقای مجتبی واحدی، وضعیت مشابه پیشاپیش عاشورای خونین 1388، مشابه 22 بهمن 1388 یا 25 بهمن 1389؟
به نظرم شاید بد نباشه شفاف‌سازی بکنیم که وضعیت در داخل حاکمیت یا در بین مردم. به نظر من در داخل حاکمیت هم شبیه قبل از عاشورای خونین 88، یعنی به نظر میاد حاکمیت خودشو بر همه نوع سرکوب آماده کرده. هم میتونه شبیه 22 بهمن 88 باشه که سعی کروبی که به عنوان یکی از سران جنبش سبز در راهپیمایی شرکت کرده در میدان صادقیشون مضروب کردن، فرزندشون دستگیر کردن، کتک زدن و با وضع بدی بعد نیمه شب آزاد کردن. هم میتونه شبیه 25 بهمن 89 باشه که حکومت و بسیاری از مردم غافلگیر شدن. یعنی برای هر کدوم دلایل و نشانه‌ای وجود داره. در داخل مردم هم طبیعتاً باز شباهت‌هایی به همه داره. یعنی از جهت عاشورای 88 که بخوام تشبیه کنیم، خیلی از مردم انگیزه دارن شرکت کنن. نوع عصبانیت همراه با وحشت زدگی و اهانت‌آمیزی که آقای جنتی در نماز جمعه داشت نشون میده که این آمادگی به هر حال ارزیابی از داخل شما به گوش آقایون رسیده، از اینکه مردم ممکنه در شما بیان وحشت دارن، نه اینکه ممکنه بیان. به نظر من حتماً مردم خواهند اومد، البته طبیعی متناسب با نوع خشونت و نوع وحشیگری که بعد از اراده رو باش حکومت انجام میدن ممکنه این حضور بروز و ظهورش متفاوت باشه. اما من اجازه میخوام در مورد فرمایش آقای جوادی سر اصلا ببینید آقای خاتمی تاج سر همه ما، ولی در مورد تظاهرات 25 بهمن یا عاشورای 88 یا بهمن 88 هم ایشون دعوتی نکرده بودن. آقای هاشمی هم همینطور، البته هر دو این بزرگوارها صحبتایی کردن، حالا به تلویح بعدن به تصریح بعدن به اشاره که اون چه مردم میخوان بعد انجام بشه. خب مردم هم شما میتونید هر کس قضاوت خودشو داشته باشه. یکی مردم از نظر آقای جنتی فقط اونایی هستن که 9 دی 88 اومدن در خیابون. اما اگر کسانی هم دعوت بکنن، خود آقای جوادی سار از ما بیشتر مسلطن به اوضاع، اگر خبری هم باشه در کدام رسانه داخلی منتشر میشه، کی اجازه داره، کدوم گروه داخلی الان وجود داره، سران سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در مشارکت، سران مجمع روحانیون، هر کدوم به نحوی در فشار هستن. حد اکثر میتونن یه بیانیه صادر کنن، مثلا خواستار آزادی های موسوی کروبی بشن یا مسائل دیگه. البته فرمایششون کاملا درسته. خب این دعوت ها هرچی گسترده تر باشه مخاطبین بیشتری پیدا میکنه، ولی به نظر من شرایط به ویژه از منظر آقای هاشمی و آقای خاتمی نسبت به 22 بهمن 88 یا عاشورای 88 یا 25 بهمن 89 تغییری نکرده.
آقای فرخ نگهدار، موقعی که دوره بروبروی این نوع تظاهرات خیابانی بود، یه نگرانی هایی طرح شد که ممکنه این نوع تظاهرات خیابانی برندش بیش از این که جنبش سبز باشه مخالفاش باشن. شما شرایط چگونه میبینید؟
از نظر میزان نارضایی که در جامعه وجود داره وضع نسبت به سابق تغییر نکرده و حتی تعمیق رفته و شکاف ها و تنش هایی که در درون دستگاه حاکم ایجاد شده باز هم امید بیشتری رو در این سمت ایجاد کرده که حاکمیت اون اراده محکم رو و یگانه رو در وضع فعلی برای سرکوب های شدید نداشته باشه. اگر این دو عامل رو در نظر بگیریم، چنانچه دعوتی از جانب کسانی که مورد اعتماد مردم هستند و شناخته شده هستند صورت بگیره، مردم من فکر میکنم پاسخ مثبت خواهند داد. اونچه که من پیش بینی میکنم این هست که شعارها مقداری رادیکال خواهد شد در روز یک شنبه اگر تظاهراتی برگزار بشه، اما در مورد حدود جمعیتی که شرکت میکنند این امکان را ندارم که اظهار نظر دقیق بکنم. ولی اگر یک تظاهرات پرشکوهی توأم با سکوت آنگونه که شورای هماهنگی جنبش سبز اعلام کرده انجام بشه در ایران، ما باید ارزیابیمون از سطح تکامل جنبش، سطح مدنیت جنبش و توانمندی این جنبش برای مقابله با تلاش‌های سرکوبگرانه و خشونتگرایانه رژیم کلاً تجدید نظر بشه و توانمندی مردم رو برای کنترل تظاهرات مسالمت‌آمیز بسیار بالا ارزیابی بکنیم. اگر چنانچه به تشنج کشیده بشه و گروه‌هایی بخواهند از حکومت وضع رو برهم بزنن و به درگیری خونین مثل عاشورا کشیده بشه، باید گفت که نه، هنوز ما به اون سطح از مدنیت نرسیدیم و اون حد از توانمندی مردم نرسیدن که بتونن خشونت های حاکمیت رو مهار بکنند یا جوری رفتار بکنند که نگذارند حالا گروه های از اقلیت هم که میخواهند به تجنب بکشند اونها موفق بشن. ما نمیتونیم ارزیابی بکنیم در مورد روزی یک شنبه و ابهام خیلی بیشتر در فضا موج میزنه یا اینکه آدم بتونه ارزیابی دقیقی داشته باشه که چه اتفاقی خواهد افتاد.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای محمد صادق جوادی اظهار نظرتون رو خیلی خلاصه اول درباره حرفای آقای مجتبی واحدی بگین که چیه که میگن که آقایان محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی در مورد تظاهرات قبلی هم فراخوان نداده بودن.
عدم فراخوان اونها به معنای این نیست که در اون مقطع همراه نبودن، کاملا همراهی نشون دادن. آقای خاتمی به ویژه در بسیاری از مواضع با آقای موسوی و تیم حمایت کننده آقای موسوی هماهنگ عمل می‌کرد و از زمانی هم که آقای موسوی کروبی هماهنگ عمل می‌کردن با هم، ایشان با برنامه حمایت می‌کرد از اون تیم و لزومی نداشت به اعتقاد من که در اون مقطع ایشون بیاد بیانیه‌ای بده، حرفی بزنه که بخواد خودش رو از اون دو فردی که در اون مقطع عملا در عرصه بودن و داشتن بیانیه میدادن، گفتگو میکردن و جنبش سبز رو هدایت میکردن جدا بدونه. اون سکوت معنادار و هماهنگ با اونها کاملا حمایت آقای خاتمی رو تو اون مقطع نشون میداد و بیانیه های آقای موسوی و آقای کروبی در حقیقت بیانیه های آقای خاتمی تلقی میشد. اگر خلاف این بود ایشون قطعا موضع میگرفت و موضع آقای هاشمی با موضع آقای موسوی آقای کروبی تفاوت داشت، به این معنا که ایشون معتقد بود باید داخل نظام هنوز که هست این کرسی‌ها رو تا حد امکان حفظ کنه، کرسی مجمع تشخیص، کرسی مجلس خبرگان رهبری، و دیدیم هم که تا وقتی بود تأثیر داشت، حتی تو خبرگان تأثیر داشت، الان هم تو مجمع تشخیص تأثیر خودش رو داره و حتی اگه تو اینجاها هم نباشد به عنوان هاشمی تنها تأثیر خودش رو داره. موضعی که آقای هاشمی گرفت و فشاری که رو آقای هاشمی بود داله بر این که موضع تقابلی با جنبش سبز بگیره و اون رو دعوت می‌کردن که کروبی موسوی رو به عنوان سران فتنه معرفی بکنه و یک بار همین کار رو نکرد، حکایت از این دارد که آقای هاشمی در موضع و موضوع خاص این حرکت‌ها کاملا با این مجموعه جنبش سبز هماهنگ عمل می‌کرده و همین هم بغض و کینه جریان مقابل هاشمی رو نشون می‌داد. می‌دیدیم آقای احمدی نژاد چقدر نسبت به هاشمی و تأثیر گفتمان هاشمی بغض داشت و کینه داشت و الان هم داره این رو. این آقایون دعوت خودشون کرده بودن، الان که بنده عرض می‌کنم اینا دعوتی صورت ندادن، به این معناست که الان آقای موسوی و آقای کروبی در عرصه نیستن که بیانیه بدن، گفتگو بکنن، دعوت بکنن. در این عرصه اقتضا میکنه که آقای هاشمی، البته ملاحظات خاص خودش رو داره، حداقل آقای خاتمی مثل که اون دو هفته قبل اون بیانیه رو داد و اون موضع رو گرفت که ما باید با آشتی ملی راه بندازیم، الان هم میتونه حرفی بزنه که تقریبا راهگشا باشه. و از جمله این که به عنوان مثال میگم، من نمیخوام حرف دیدن آقای خاتمی بذارم، شأن ایشون عجله از این حرفاست، ولی حداقل این که صحبتی بکنن که اگر مردم برای گرامی داشت حرکت اصلاحی خودشون روز 22 خرداد میخوان به خیابون بیان، من از حاکمیت میخوان که باشون مدارا کنه و گفتگو کنه و مسالمت آمیز برخورد کنه، از رفتارهای خشونت آمیز بپرهیزن، هم مردم هم دستگاه حاکمه. این گونه صحبت ها میتواند موضع آقای خاتمی رو روشن کنه که من طرفدار اینم که مردم بیان تو خیابون ولی به حاکمیت هم میگم باشون برخورد نکنید. از نزدیک داخل کشور دارم میبینم مجموعه اتفاقات رخ داده در یک دو سال گذشته به گمان من حاکمیت رو به اینجا رسونده که داغ و درفش جدیدی رو به مردم نشون نده و به نوعی به سمت ملایمت حرکت بکنه. صحبت‌های رهبری هم در سالگرد امام به نظر من مؤید این ماجرا هست که مخالفینی که معتقدن به اصلاحات، معتقدن به اصلاح نظام و منتقدن به نظام، اینا میتونن حرفاشون رو بزنن و نباید با خشونت برخورد کرد، نباید زیر پا لهشون کرد. این دقیقاً نباید زیر پا لهشون کرد جواب اون اتفاقاتی است که در دو سال اخیر افتاد و الان به نظر من خودشون متوجه شدن که در بسیاری از جاها راه افراط رفتن، ممکنه دچار تفرید شده باشن. به نظر من این تردید در رفتار همه دیده میشه، یعنی از این طرف اصلاح طلبان و طرفداران جنبش سبز نمیخواهند به گوری به خیابونها بیان که زمینه را فراهم کنه برای یه عده‌ای از افرادی که تمایل به سرکوب و خشونت دارن و اصلا با روش‌های مسالمت جویانه سر سازش ندارن، و از اون طرف هم دستگاه حاکمه شرایطی رو فراهم بکنه که یه عده‌ای به تعبیر خودشون بیان و چهار تا سطل زباله رو آتیش بزنن یا درگیری ایجاد کنن، خونریزی ایجاد کنن که بعد خوراک تبلیغاتی بشه برای یه عده‌ای که بگن آقا مثلا بله مردم ریختن تو خیابون، حاکمیت رو نمیخوان. از نگاه اونها پیشگیری این مسئله براشون فرضه و از نگاه اصلاح طلبان هم نوع مواجهه با دستگاه حاکمه برای پیشگیری از بسترسازی‌های خشونت آلود به گمان من یک تکلیف تلقی میشه و
همه جریان سرد به این نتیجه رسیدن، به تعبیر من سخنگوی اونها نیستم، من برداشت خودم رو عرض میکنم، همه نیروهای مؤثر در جریان اصلاحات و جنبش سرد به این نتیجه به گمان من رسیدن که از راه خشونت راه به جایی نخواهند برد و نباید اجازه بدن که اونها از خشونت استفاده کنن. یعنی بسترسازی برای اجرای خشونت رو در دست نیروهای تند و افراطی جریان حاکم گرفت.
آقای مجتبی واحدی، شما لابد نکاتی دارین در مورد حرفای آقای محمد صادق جوادی اسار، ولی اجازه بدین سوالم بکنم که این پرسش انتقادی مهرنگیز کار حقوقدان که اعضای شورای هماهنگی جنبش سبز چه کسانی هستند، چرا مشخص نیست؟ اگر به خاطر حفظ امنیت، چرا امنیت اینها مهمه اما اون عده‌ای که قراره به دعوتشون به خیابان‌ها بیان ممکنه که در درجه کمتری تلقی بشه؟ این پاسخ به این سوالی که ایشون مطرح کردن چیه؟
من دو بخش میکنم. یکی اینکه آیا از نظر من معرفی اعضای شورا لازم هست یا نه، اون یه موضوع دیگه است. ممکنه من در این مورد با خانم مهرنگیز کار و عزیزان دیگه هم‌عقیده باشم یا حداقل تا حدودی باشم هم‌عقیده باشم، اما به نظر من این تشبیهی که شده تشبیه دقیقی نیست. یعنی شما وقتی در یک گروهی چند نفر شاخص رو در معرض خطر قرار میگیرن، خب خطری که متوجه اینها خیلی شدیدتر میشه تا یک جمعیت زیادی. من نمیخوام بگم که امنیت جانی تک تک اون عزیزانی که جانشون رو به خطر میندازن، شجاعت به خرج میدن در تظاهرات، حتی یک دونشون از تمام ماها کمتره، نه، حتما بسیار ارزشمندند. و از دوستان دیگه که در اینجا فعالن یا دوستان شورای هماهنگی راه سبز عمومی که من هم خیلیشون رو نمیشناسم، ارزش اینها قطعا کمتر نیست. اما واقعیتش اینه که وقتی چند نفر آدم مشخص به صورت تابلو و به صورت سیبل در اختیار حاکمیت قرار بگیرن، خطر بسیار شدیدتری به تهدیدشون میکنه. به نظر من این تشبیه یا استدلال خیلی دقیقی نیست که بگیم چون اونها در معرض خطر هستن، خب پس اینها هم باید خودشون معرفی کنن در معرض خطر قرار بگیرن. با توجه به سابقه آدمکشی که جمهوری اسلامی داره در داخل و خارج از کشور و سابقه آدمکشی بدون پذیرش مسئولیت، زندان کردن بدون پذیرش مسئولیت، آدم ربایی بدون پذیرش مسئولیت، شاید نوع تشبیه خیلی دقیقی نباشه. اما من در این مورد که بحث بشه بر سر اینکه آیا اعضای شورا باید معرفی بشن یا نه، با خانم مهرنگیزی کار موافق هستم و میشه روش بحث کرد که آیا بعضی از افراد رو، مثلا چهره های شاخصشون رو یا بعد از ارتباطاتشون به مردم معرفی کنیم که اعتماد بیشتری در مردم جلب بشه. من باشون موافقم. به طور کلی در مورد این شورا موافقم که بحث بشه، هر کاری بشه که این شورا به عنوان تشکلی که تنها تشکل نیست، ولی این شورا هرچی تقویت بشه به نفع نه جنبش سبز در شورای هماهنگی راه سبز امید خلاصه شده، نه جنبش اعتراضی مردم در جنبش سبز خلاصه شده. جنبش سبز یک بخش بسیار مهم و گسترده از جنبش اعتراضی مردم، شورای هماهنگی راه سبز امیدم نمایندگی میکنه بخش قابل توجهی از جنبش سبز رو، اما اصلا معنیش این نیست که شورای هماهنگی راه سبز امید خلاصه تمام جنبش اعتراضی مردمه.
آقای فرخ نگهدار، خانم مهرنگیز کار حمایت از تظاهرات 22 خرداد رو تلویحا منوط کردن به مشخص شدن هویت اعضای شورای هماهنگی راه سبز امید. حالا شما مدت ها صحبت از حزب شیشه‌ای میکنید و شفافیت، نظرتون درباره این گفته های انتقادی ایشون چیه؟
من ابتدا درباره اون بحثی که قبلا شد در مورد تفاوت مواضع میان آقای رفسنجانی خاتمی و آقایون موسوی و کروبی و آیا یه همچین شکافی مشاهده میشه یا نه، چون در بسیاری از مطبوعات و رسانه ها یک همچین بحثی رو مطرح میکنند، به لحاظ یک دیدگاه دورنگر سیاسی ما باید این رو مطمئن باشیم و بسیاری شواهد هم این اطمینان ما رو پشتوانه است براش که فشاری که تمام این کسانی که در جامعه ما و در حاکمیت ما دارن تأثیر میگذارند و دارن کار میکنند، اینها جهت فشارشون در یک سوست. شما نگاه بکنید وقتی که اون فاجعه حاله و اوت آقای صحابی اتفاق افتاد، این آقای رفسنجانی و آقای خاتمی تنها کسانی بودند که صدا دارند امروز در جامعه ما، یعنی در حرس نیستند به قول آقای جوادی حسار، و اینها واکنش مردمی نشون میدند با مردم، با صدای مردم و اون غم و اندوهی که در جامعه هست و اون اعتراضی که هست به نوعی هم صدایی میکنند. بنابراین میخوام بگم این رو نباید این شکل دید که اینها با هم تخالف دارند یا تضاد دارند یا تأثیرشون در جامعه یکی در جهت حاکمیت یکی در جهت مثلا مردمه، اینجور نیست. اونها خواهان تغییری در رفتار حاکمیت هستند، هر دو همراه با آقای موسوی و کروبی، که در جهت تعدیل، در جهت اصلاح، در جهت بهبود مناسبات دولت و ملت در جامعه ما هست. و اون حرفی که آقای خاتمی میزد در مورد رفتار با مخالفین و معترضین و آقای رفسنجانی، برای اولین بار هست که در دو ساله اخیر آقای خامنه ای آمدن گفتن که ما نباید کسانی رو که به قانون معتقدند و برانداز نیستند و مطالباتی دارند و نقدهایی دارند، اینها رو زیر پا له کنیم. این هم نشان دهنده اینه که
این فضا و این امکان در جامعه ما وجود داره که گشایشی در کارها و در این گره فروبسته ای که دو سال تنش و خشونت بوده به وجود بیاد. من چشم انداز رو در این جهت که اگر طرفین معقولانه و سنجیده با توجه به تمام ملاحظاتی که در عرصه بین المللی داخلی کشور ما رو تهدید میکنه عمل بکنند، امکان یک همچین گشایشی هست. اما برگردم به سوال شما که آیا این شورای هماهنگی جنبش سبز باید معرفی بشه یا نه؟ من فکر میکنم این تدبیری که اندیشیدند که این شورا معرفی نشه و همچنان اتوریتی و قدرت خودش رو، محل وثوق و اعتماد بودن خودش رو برای دراز مدت حفظ بکنه، یک همچین ارزیابی اشتباه جامعه ما احتیاج داره و در آتش شفافیت میسوزه. و اگر قراره که این شورا محل وثوق و محل اعتماد مردم قرار بگیره و مردم به حرف او در ابعاد میلیونی گوش بکنند، باید حتما بدانند مردم که این صدا از چه کسانی و با چه سوابقی با چه موقعیتی عنوان میشه و اعلام میشه. من در این جهت با خانم مهرانگیز کار همسو هستم.
آقای جوادی حصار، نکته دیگه ای مونده؟
به اعتقاد من شرایط عمومی کشور اجازه برخوردهای خشونت‌آمیز رو نمیده. طرفین به گمان من تلاششون برای این خواهد بود که اگر مردم به خیابون‌ها آمدند به صورت مسالمت‌آمیزی کنترل بشه و از رفتارهای خشونت‌آمیز پیشگیری بشه. و الان شرایط عمومی ایران به اعتقاد من به جایی رسیده، به ویژه ناامیدی و سرخوردگی که از رفتارهای افراطی آقای احمدی‌نژاد و دولت او این روزها تو حاکمیت دیده میشه، شرایط رو برای رفتار متعادل، منطقی و قابل دستیابی به یک رفتار مسالمت‌آمیز داره فراهم میکنه. و امیدوارم که مردم ما 22 خرداد اگر به خیابون‌ها هم میان برای طرح مجدد مطالبات مدنی و شهروندی و قانونی خودشون، از هر نوع زد و خورد و رفتار خشونت آمیز خودشون بپرهیزن و هر حرکتی هم که در این جهت میخواست صورت بگیره رو مانع بشن، که بدون شک عده‌ای در دستگاه حاکمه هستن که از فضای آرام وحشت دارن. اونها دنبال اینن که فضا رو متشنج کنن و نظامی کنن تا در اون شرایط به اهداف خودشون برسن. اصلاح طلبی به گمان من تو شرایط موجود بدیل است برای رفع بحران‌ها و دستیابی به یک آینده مطمئن، ضمن احترام به همه آرا و نظراتی که پیرامون شرایط اجتماعی و سیاسی ایران وجود داره. و من گمان میکنم که راهی نداریم جز این که با دستگاه حاکمه گفتگو کنیم، ضمن که انتقادهای شدید و غیر قابل انکاری وجود دارد، از جمله ظلمی که به آقای کروبی و به آقای موسوی رفته است و به مجروحان و مظلومان و کشته شدگان و خانواده های اونها تو این یکی دو سال گذشته. ولی ما باید گذشته رو پلی بکنیم برای دستیابی به یک آینده مطمئن.
آقای مشتبه واحدی، نکته آخری مونده در حد دو سه جمله؟
من دو تا تحفظ و دو تا ایراد به صحبت‌های دوستان دارم. یکی که میگن آقای خامنه‌ای روزا سفارشی کرده بود له نکنید. آقای خامنه‌ای چند روز قبل از این صحبتشون به صراحت گفتن جناح چپ اول انقلاب به جنگ امام حسین رفتن. اگر قرار در این جامعه دینی کسی له بشه بیچاره نمیشه له کرد. یعنی خود ایشون سردمدار له کردن بودن. مسئله دومی که میگن هم حاکمیت هم مردم دارن میرن به طرف عدم خشونت، این نیست. قتل حارث صحابی به نظر من کار عمد حکومت برای عصبانی کردن مردم. حرفای باید جنتی میگه که سران فتنه ذلیل دنیا آخرت شدن برای تحریک و عصبانی کردن مردم، برخلاف در بین مردم احترام دارن. به نظر من حاکمیت انگیزه و علاقه به آرام کردن فضا نداره، هیچ علاقه و انگیزه هم به مصالحه نداره. این که ما بگیم مصالحه اصلا از باب مفاعله است، دو طرفه است. حاکمیتی که مرتبا طرد میکنه، رد میکنه، اهانت میکنه، اصلا مصالحه باش مفهوم نداره به نظر من.
آقای فرخ نگهدار، نکته آخر شما؟
آقای واحدی ارزیابی خودشون رو ارائه دادن از اینکه چه خواهد گذشت. من نمیتونم و در وضعیتی نیستیم، هیچ کس در وضعیتی نیست که بتونه ارزیابی دقیقی از اون چی که اتفاق خواهد افتاد ارائه بده. اما میتونیم آرزوی خودمون رو مطرح بکنیم و آرزوی من در این میان این هست که حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و به خصوص شخص آقای خامنه‌ای متوجه این واقعیت جامعه ما باشه که اکثریت بزرگ جامعه شهری ما ناراضی است و تحملش از وضع موجود داره به نقطه تنش و شکست میرسه. در یک همچین فضایی اگر حاکمیت بخواد به طرف انتخاباتی که در آخر سال جاری قرار داریم نزدیک بشه، لزوماً باید فضایی در کشور حاکم باشه که این انتخابات بتونه برگزار بشه. این نیاز حاکمیتی که این انتخابات رو بتونه انجام بده. برای مردم این هست که اون رنجی رو که این دو ساله متحمل شدند بتونن پشت سر بگذارند و به طرف ایرانی برند که در اون هم آزادی هست و هم آرامش و امنیت. روز یک شنبه 22 خرداد من آرزو دارم چنین فضایی داشته باشه. حکومت بکوشه حد اکثر تحمل رو و مدارا رو با حرکت مردم داشته باشه و مردم همین رو در بیابند که حد اکثر تلاش خود رو بکنند که فضا به طرفی نره که خشونت و تنش مجدداً جایگزین بشه. آرزو من این هست که تظاهرات میلیونی با سکوت برگزار بشه.
با سپاس از شما آقای فرخ نگهدار، آقای مجتبی واحدی و آقای محمد صادق جوادی حصار و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. در 5 هفته آینده در این برنامه همکارم حسن جعفری میزبان شماست. ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.